میکنه، ممکنه هم خانم باشه هم آقا. و باز همین رو تاکید میکنم که حتما غریبه ها نیستن، مثل اون آقایی که حالا بالاخره توی راه مدرسه بچه بوده، گفتیم که آشناها هستن، اقوام هستن، دوست اعضای خانواده در وهله اول واقعا بعضی وقتا پیش میاد تو این مسئله، مربی، معلم، پرستار کودک. حالا یه مقدار توضیح بیشتری خواهیم داد در تو مراکز آموزشی و پرورشی و همه اینها هم مصادیق دیده شده. بنابراین والدین بدونن که هر خانواده‌ای در معرض خطره و هر بچه‌ای در معرض خطره در هر بستری، هیچ فرقی نمی‌کنه که کجا قرار گرفتن. حالا ما فکر کنیم اینجا حالا اماکنیه که حالا بالاخره مسائل خاصی توش ممکنه مطرح بشه، قوانین خاص خودش رو داشته باشه، به هیچ عنوان این قضیه نیست. در هر منطقه‌ای و در هر بستری دیده شده که این قضیه اتفاق افتاد.
خیلی سپاسگزارم. مطالبی که تقدیمتون میشه در برنامه مثبت تربیت برای این هست که ما والدین توجه بیشتری داشته باشیم نسبت به رشد و نمو و تربیتی که باید در حوزه امور جنسی زندگی کودکانمون اتفاق بیفته و دقت نظری که ما باید داشته باشیم. حالا ما الان داریم راجع به مخاطرات صحبت میکنیم، مخاطراتی که فرزند ما ممکنه در معرض اونها قرار بگیره به دلایل مختلف و توصیه های کارشناسی، برای اینکه یک وجه مهم پیشگیری هست و اینکه ما با چه شیوه هایی میتونیم مراقبت بیشتری بکنیم از فرزندمون، شیوه هایی که هم آموزش به فرزند رو در بر میگیره و هم هوشیاری والدین رو.
حدود 12 سالشه و قبلا خب خیلی علاقمند بود که بیاد خونه ما هفته یه شب مثلا میخوابید اینا. الان امسال از بعد از کرونا نمیدونم چجوری شده که شدیدن ترسیده و حالا دیگه این خیلی مهمه. ولی مسئله اینه که مادر ایشون به این نتیجه رسیده که باید با قاطعیتی که همراه با خشونت مسائل رو پیش ببره، وگرنه ایشون توجه نمی کنه. من میگم که خب ممکنه در لحظه این بچه بترسه و مثلا گوش کنه و اینا، ولی تبعاتی نداره. مثلا من یه جا شنده بودم پرخوشگر میشن اینا، ترسو میشن، کم جرأت میشن اینا. میخواستم ببینم که نمیدونم چجوری به دخترم باید بگم که روشش اصلا درست هست.
پسری دارم 11 ساله که کلن به ندرت یه رفتار غیرعادی ازش دیدم، ولی اصلا کلن ندیدم. ولی یه سری به اتفاقی رفتیم خونه عموش و یه لحظه حس کردم بچه ها نیستن. وارد اتاق شدم دیدم که شلوار پسرمو ببخشید پایینه و پسر منم سریع خودش رو جمع و جور کرد و رفت سمت دوای دستشویی دارم. بعد این پسرموه یکم انگشتش رو به دهن گرفت و بعد برای اینکه مثلا حالا بعد گم کنه باباش صدا کرد و دیگه بعد اتاق اومدم بیرون و عکس العملی نشون ندادم. اما یه پسرم صدام کرد و اینا، بعد صحبت کرد و آره مثلا بچه‌ها به هم پیشنهاد دادن، در صورتی که پسر عموه 3-4 سال از پسر من بزرگتره و کلن همینجوره. عموه به من گفت فلانی مثلا پسرم میگه که مثلا پسرای فامیل هم چندین سری به من پیشنهاد دادن، یعنی کلن مدلش اینجوریه. من فکر کنم این پسر عموه یه مشکلی داره، چون پسر من اصلا مثلا کلن با بچه های فامیل که میگرده از همچی موردی نبود، فقط در این یه مورد از این ایشون دیدم. حالا میخواستم برای راهنمایی کنم از کارشناس برنامه.
خیلی خیلی سپاسگزارم، به خصوص این که شما این اطمینان خاطر رو دارید که خصوصی ترین مسئلتون رو با ما در میون میگذارید. البته واقعا این نمونهی که شما بیان میکنید واقعا جای تشکر داره، به دلیل این که به خانواده های دیگه این هوشیاری رو انتقال میدید که باید حتی منزل اقوام در ارتباط با اقوام نزدیک همین هوشیاری رو داشته باشن. خانم دکتر توضیح میفرمایید، خب توضیحات آقای دکتر از این رو هم خواهیم شنید.
بله، در مورد تلفن اول که صحبت شده بود، من خیلی این رو میخوام و دوست دارم که مخاطبین در جریان باشن. اجازه ندن معمولا بچه‌ها خارج از خونه، در خونه اقوام، مادر بزرگ، حتی پدر بزرگ، در جای بخوابن، شب بمونن کلا. یعنی ترجیحاً اینه که چه بهتره در فضای خونه با همه به قول معروف با همه مواردی که توی خونه هست اونجا باشن، خیلی ما میگیم در امان ترن تا اینکه حتی در خونه مادر بزرگ یا پدر بزرگ باشن. چون موارد اینجوری رو من توی مراجعینم داشتم که بچه‌ها خیلی تمایل دارن خونه پدر بزرگ مادر بزرگ باشن، چون از خب بالاخره از گیرهایی که به قول خودشون والدین میدن راحت ترن، در امان ترن، آزادانه تر کار میکنن. اما این باعث جدایی فرزند از خانواده میشه، اصلا جدایی عاطفی میشه در حقیقت. بنابراین تا اونجا که ممکنه به هیچ عنوان اجازه ندن که بچه به صورت طولانی مدت از خونه دور باشه، از والدین دور باشه. این یه نکته بسیار مهم تربیتیه. و یکی دیگه در رابطه با این که خب فرمودن که دختر خانومشون با خشونت میخواد یه سری تربیت ها رو داشته باشه، عملا خشونت و تربیت هیچ به قول معروف جایگاه کنار هم ندارن. خشونت وقتی بیاد به جز ترس و ارعاب کار دیگه ای نمیتونه بکنه. ما میگیم تنبیه بچه ها باید باعث آگاهی اونها بشه. تنبیه اصلا از تنبه میاد، آگاهی دادن. و خود اون دخترشون اگر بخواد دقت بکنن ببینن اگر کسی با خشونت باشون بخواد چیز رو یاد بده، مسلما خودش هم گارد میگیره، خودش هم به قول معروف میکشه عقب، نمیخواد این کار انجام بده. بنابراین باید روش تربیتی اصولش رو یاد بگیرن، اگر نمیدونن باید یاد بگیرن. و این هم مهارت، واقعا اصلا چیزی نیست که ما بلد باشیم بگیم که ما خب الان خودمون بهتر تشخیص میدیم باید چه کار کنیم. تمام این موارد ما میگیم بچه‌ها یک دستورالعمل داره برای رفتار باهاشون که اونها رو هم والدین باید یاد بگیرن. واقعا
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر. از این در مورد این تلفن دوم سر نظر میفرمایید که توضیح دادن راجع به نگرانی که راجع به پسرموی این بچه 11 ساله اتفاق افتاده.
بله ببینید، ما هم تو که گفتیم در هر محیطی ممکنه که همچین مسائلی اتفاق بیفته و گفتیم که اون فردی که در واقع این آزارگری رو انجام میده ویژگی خاصی نداره که ما بتونیم ابتداعا اون رو بشناسیم. بنابراین ما باید مراقب موقعیت ها باشیم. مثلا همین نکته که خانم دکتر فرمودن در مورد اینکه بچه‌ها جای دیگه ای خونه اقوام پدر بزرگ مادر بزرگ، خب هم تو که اشاره شد اون نظارت هایی که ممکنه ما تو خونه خودمون به بچه داشته باشیم، طبیعتا وقتی که جایی دیگه هستش مدت زمان زیادی رو، حتی ممکنه موضوع شب خوابیدن نباشه، موضوع این باشه که بچه رو صبح بگیرن ببرن یه باقی مثلا فرض کنید پارکی چیزی و مثلا 10 ساعت یا 15 ساعت مدت زمان زیادی رو در واقع خارج از این فضای خانواده با یه عده دیگه ای باشه. خب در اون فضا، در اون جمع، در اون محیطی قرار میگیرن، ممکنه افرادی باشن که احیانا یه همچین در واقع قصدی داشته باشن. خب میتونه همونطور که در این تلفن دیدیم از اقوام باشه، میتونه حتی یه غریبه باشه، ولی به هر حال این موقعیت هست و مدیریت و کنترل موقعیت هست میشه با فرزند این خانواده. باید این موقعیت رو مدیریت کنن که این آدم هیچ وقت تنها و در این موقعیتی که بتونه این سوء استفاده ها رو انجام بده در معرض قرار نگیره. من قبل از اینکه حالا در واقع بحث پیش بره، گرچه من احتمال میدم که هفته گذشته در مورد این موضوع صحبت شده، ولی میخوام بگم دیدگاه پدر مادرها از موضوع آزار جنسی باید یه مقداری به قول معروف انتزاعی تر باشه. یعنی آزار جنسی فقط یک فرض بفرمایید که رفتار جنسی یا حتی حالا در شرایط خیلی خیلی دیگه پیشرفته ترش یک تجاوز جنسی نیست. هر کاری که به قصد بهره‌مندی و لذت جنسی از یک کودک اتفاق بیفته این آزار جنسی هستش. ممکنه این یه لمس باشه، ممکنه این موضوع در واقع شرایطی رو فراهم کردن این باشه که کودک برهنه بشه یا فرد دیگری جلوی کودک برهنه بشه، ممکنه گرفتن تصاویری باشه که تصاویر مناسبی به خصوص نیست از کودک، گرچه اصولا از هیچ کسی بدون رضایت خودش در هیچ شرایطی قاعدتا نباید این تصویر برداری انجام بشه. ممکنه نشون دادن محتوای جنسی نامناسبی باشه که خب کودک در اون سن اصلا نباید با همچین محتوایی برخورد و تماس داشته باشه و این اتفاق حتی گاهی اوقات ممکنه ناخواسته بیفته. یعنی مثلا همین یه پسر عمویی که یه چند سال بزرگتر هستش از کودک شما، در واقع تو تبلتش او رو در معرض محتوای قرار بده که مناسب سن اون نیست، یا صحبتی که با محتوای نامناسب جنسی داره اتفاق میفته. و اینا مواردی هستش که اتفاقا خیلی رایج‌تر هستش. یعنی ذهن ما زود میره به سمت مثلا سوء استفاده هایی که همراه با یک رابطه جنسی در مورد کودک هستش. اون در واقع آخر یک طیفی هستش که قبل از اون ما بسیاری از این در واقع سوء استفاده یا آزارهای جنسی رو داریم، به شکل یک آغوش ساده، به شکل یک آغوشی که تو هم با در واقع لمس و فشار ناراحت کننده برای کودک هست، اینا همش مصادیق آزار جنسی هست. بنابراین میخوام تاکید کنم که ذهن در واقع پدر مادرها صرفا توی بعضی از رفتارهای خاص جنسی در واقع نکنه.
آقای دیتون، من میخوام تو همین بخش پیامکم با تو مطرح کنم، چون خود مردونه تره، حالا نمیخوای مردونه زنونش بکنیم، ولی اصولا پسری که دچار آزار بشه آیا ممکنه که روی میل به ازدواجش تأثیر بگذاره؟ اینو یکی از والدین پرسیدن.
بله، ببینید واقعا پیامدهای کوتاه مدت و دراز مدت زیادی داره آزارهای جنسی. اگر هم ما اینقدر روش تاکید میکنیم به خاطر همین پیامدها هستش. حالا در موارد خیلی شدیدی میتونه به اصطلاح اون چیزی که ما بهش میگیم سندروم بعد از حادثه منجر بشه، یا PTSD که خب همونطور که فکر کنم تو تلفنام یه اشاره شد.
بله.
حتی میتونه به انواع مرتبا یادآوری این وضعیت نامناسب، کابوس و خیلی گرفتاری ها که خیلی طولانی میشه و ممکنه که سالها فرد رو درگیر بکنه. اما یه نکته هم میخوام بگم، گرچه که پیامدهای کودک آزاری میتونه خیلی سنگین باشه، میتونه برای همه عمر یا حتی بعد از ازدواج فرد رو درگیر بکنه، ولی همه مواردی که دچار این مسائل شدن الزاماً این همچین چیزی رو تجربه نخواهند کرد. ببینید هدف ما تو این برنامه آگاه سازیه، همچنان دکتر گفتن تنبه هستش و ایجاد یه هوشیاری و بیداری هست. هدف ما نیست که پدر مادرها نگران شن یا اگه احیانا فرزندشون دچار همچین آزارهای جنسی شده فکر کنن خب دیگه حالا همه آیندهش از بین رفته، در ازدواجش هم دچار مشکل میشه، بعد در روابط جنسی با همسرش هم دچار مشکل میشه. نه، الزاما همه این مسائل برای یک کسی که مورد آزار جنسی قرار گرفته ایجاد نمیشه، منتها چون پیامدهای قابل توجهی هستش، بنابراین بهتر هستش که ما اصولا چنین شانسی رو اصلا چنین فضایی رو در واقع ایجاد نکنیم که بخواد خدای نکرده آسیبی به کودک برسه، که حالا احیانا در یه تعدادی از اینها بخواد به پیامدهای دراز مدت ختم بشه.
بله، خیلی سپاسگزارم که به حال این هوشیاری هم که شما میدید، اگر موردی هم اتفاق افتاده پدر مادر باید پیگیر راه حل برای بهبود شرایط هم باشن. یه عزیزی شنونده گله کردن، گفتن چند بار این پیامک سوال مطرح کردم نخوندین، حالا من واقعا برای اولین باره دارم میبینم این سوال ایشون رو. گفتن پسر 16 ساله دارن که تقریبا ظاهری خوش چهره هم دارن و به خاطر استعدادش خب رفت اومد میکنه کتابخونه و یه اماکن اینطوری هم براشون نامنویسی کردن و گفتن من چطور میتونم بهش آموزش بدم که در اماکن عمومی دچار سوء استفاده یا مورد سوء استفاده قرار نگیره؟ خانم دکتر سلمانی توضیح میدین.
بله، ببینید بستگی داره که این پسر 16 ساله مادر با چه قدمهایی برای تربیت عمر جنسیش گام برداشته و این بچه چقدر در جریان مسائل هست یا نیست یا اطلاعاتی که داره چقدره. اما به هر حال ما حتی به اونها هم اگر اکتفا نکنیم و فکر کنیم که این والد تازه داره با این بچه صحبت میکنه، باید والدین اون ترس، خجالت و نمیدونم اون به قول ما درگیری های ذهنی خودشون رو، دغدغه هاشون رو بذارن کنار و گاهی اوقات واقعا شفاف و واضح بدون اینکه حالتای از تحکم توش باشه، بدون اینکه حالتای از ارعاب توش باشه که بترسونن بچه رو، فقط باید آموزش ساده بهش بدن، ولی در این حال مراقبت هم میخوان، چون بالاخره شما هر چقدر یک والد به عنوان یک والد با بچه نزدیکتر باشین، احساسات اونها رو بیشتر درک میکنید و اونها با شما بیشتر صحبت میکنند. ما میگیم گاهی اوقات باید بین بچه‌ها و والدین باید انقدر راحت باشن که بتونن هر چیز رو صحبت کنن. پس این والد آموزش خودش رو میده، نکاتی رو که حالا به نظر خودش خیلی مهمتره اونها رو صحبت میکنه، ولی فضای بازی رو ایجاد میکنه بین خودش و فرزندش. این از هر چیز مهمتره، چون بالاخره این آموزش رو میدن ولی خب باز خارج از دست اون والده. اما بالاخره این فضای بازی که ایجاد میشه بین هر دوتا و فضای راحت و آرام بخش خودش میتونه عاملی باشه برای اینکه مادر ارزیابی بکنه برای این بچه الان چه مواردی ممکنه پیش بیاد. پس قضیه اعتماد سازی بچه هاست با والدین، این بیس یا ما میگیم اون به قول معروف حرف اول رو میزنه، که ما خیلی وقت خارج از کنترل بچه برای ما توی جامعه که هست، بنابراین خود بچه میشه یک عاملی برای ما که بخواد ما رو هوشیارتر بکنه در رابطه با صحبتایی که میکنه و احساساتی رو که برای ما بیان میکنه.
خیلی سپاسگزارم خانم دکتر از توضیحات شما. یه عزیز شرمنده هم ابتدای برنامه گفتن من نمیرسم الان برنامه‌تون رو گوش کنم، تکرارش چه ساعتیه؟ من خدمتتون عرض کنم شما هر برنامه رادیویی رو اگر بخواید برای خودتون حتی نگه دارید دانلود بکنید، میتونید از اپلیکیشن ایران صدا استفاده بکنید یا اصلا برید تو سایت ایران صدا .ir و اینو برای خودتون دانلود کنید، نگه دارید. حتی من فکر میکنم واقعا یه تعدادی از برنامه‌ها هستن مثل همین برنامه که شما اینو میتونید یک مجموعه برای خودتون نگهداری بکنید و هر جایی که واقعا نیاز پیدا کردید مثل یک کتاب مرجع بهش رجوع بکنید و پاسخ پرسشتون رو پیدا بکنید. خیلی از این موارد واقعا دو حوزه تربیت کودکان باید تکرار بشه و شنیدنش همیشه ضروری هست و واجب برای همه ما. اما بریم سراغ صدای شما شنوندگان عزیز و پرسشی تلفنی.
من میخواستم از کارشناس برنامه استدعا کنم که به خانواده ها مخصوصا مادرها یه اخطار بدن در مورد بچه هاشون که مرتب این تبلیغ تو دستشونه به عنوان درس خوندن. یه رو برای درس میشه از هم سوال کنم، بقیهش چی؟ خب کسی که اینجوری مادرش میگم نظارت نداره و مرتب گوشی دو دستشه، مثلا اون طرف دیگر میگن که با نوی من صحبت میکنه، اینو خواهش میکنم بگم یه تگری قانون بذارم برای این تبلت دست گرفتن، موبایل دست گرفتن. اینو خواهش میکنم به مادرها فقط بگیم که خود کنترل داشته باشن.
بزرگترها که تجربه دارن باید از این تجربیات خودشون بدون رو درباز مخصوصا به دختر بگن. اونا پسرها یک کمی آگاهی بیشتر دارن، حتی در مورد جنسی بکارت، همون مقعد که لطمه میخوره پاره میشه، اینو بگن دیگه اونا خودشون میتونن، خودشون دیگه مراقبتش حسابی میکنن. اصلا همون حریم جنسی خودشونه که نباید بدنشون میتونه کسی بدن، یعنی اجازه ندن حریم مثلا شلوارشون دارن، اتفاقات نمیفته. همش از ناآگاهیه، عدم آگاهی. با تشکر.
خب خانم دوست سلمانی، اصلا نظر شما رو بشنویم. همتون جنبی توازیم
من یه جنبنی که روی دوتا تلفن داشته باشم به صورت کلی بخوام بگم، این که در تلفن اول صحبت و تاکید روی این بود که مادرها این کار انجام بدن، مادرها به این طریق عمل کنن، اما ما در رابطه با اصول تربیتی مادر و پدر میخواییم، هر دوتا با هم رو میخواییم عملا. این رو هیچ وقت فراموش نکنن والدین عزیز، همکاری بین این دوتا کمک کننده است، وگرنه گاهی اوقات یک والد به تنهایی نمیتونه از عهده این قضیه بر بیاد. و قضیه بعدی هم قضیه بود که حالا تاکیدشون روی دخترها بود که آگاهی بیشتر بدن و پسرها احساس کردیم که دارن صحبت میکنن اونها بیشتر آگاهی دارن، در صورتی که اینطور نیست واقعا. و ما گاهی اوقات میگیم حتی پسرها بیشتر در معرض خطر قرار میگیرن، چون از نظر اجتماعی فضای بیشتری به اونها داده میشه و در اجتماع بیشتر قرار میگیرن و رفت و آمدشون با دیگران کمتر کنترل میشه، اونها بیشتر در رابطه با این مسائل ممکنه آسیب بهشون برسه. بنابراین نه تربیت رو جنسیتی میکنیم و نه مراقبت رو جنسیتی میکنیم، هر دو جنسیت چه دختر و چه پسر باید تحت حمایت باشن و همچنین هم پدر هم مادر هر دو نفر باید به قول معروف موارد تربیتی رو برای بچه داشته باشن.
حالا این کنترل فضای مجازی هم که عزیز شنونده اصرار کردن در موردش صحبت کردن، ما حتما برنامه جداگانه ویژه در موردش فکر می‌کنم شاید چند تا برنامه بتونیم
بله
در حضور داشته باشیم. جان تو از این اصرار نظر شما رو بشنویم. ضمن اینکه اگر که من یه پرسش هم با شما مطرح بکنم از بین پیامک‌ها و راجب از گفتن که اگر که توی فضای کودک و نوجوان یه فیلمی میبینه، یه صحت و ضرب المثلی هست که ما استنباطمون این هست که این ضرب المثل ممکنه یا این گفته یا این عبارت که بیان میشه حالا تو هر فضای این ممکنه که بشنوه بچه اینو، متاسفانه گاهی مسائل جنسی دستاویزی میشه برای اینکه یه جور شوخی های اتفاق بیفته، کلامی توی جمعی بله. یا توی فیلمی، توی حتی سریالی، نمیدونم توی فضای هنری حتی، و این آزار جنسی کلامی محسوب میشه و تاثیر میذاره رو بچه.
بله ببینید، در به اصطلاح تعاملات که حتما همینطور است، یعنی اگر ما در واقع فردی رو با عبارت ها یا اصطلاحات یا مطلق هایی که محتوای جنسی یا در واقع تحقیر جنسی توش باشه بخونیم، که این حتما از مصادیق آزار جنسی هست. متأسفانه در موضوع در معرض قرار گرفتن، اینها همش برمیگرده به همون تأکیدی که ما همیشه داریم روی این که شما باید ببینید نظام ارزشی خانوادهتون رو برای کودکتون کاملا شفاف کرده باشید. من بذارید یه مثال ساده تر براتون بزنم. خیلی از پدر مادرها نگران هستن که بچه ما مثلا فرض کنید که از وقتی رفته مهد کودک چند تا کلمه مثلا توهین‌آمیز یا فحش یاد گرفته. خیلی این نگرانی از قدیم رایجی بوده.
بله.
حالا محتوای جنسی هم بهش اضافه شده، یعنی تو این حرفای نامناسبی که یاد میگیرن بچه‌ها ممکنه اصطلاحات و منطقه ها و تکه کلام های جنسی هم باشه. ببینید ما که نمیتونیم بچه هامون رو در یک محیط استریلی بزرگ کنیم. الان حتی محتوای ترانه ها متاسفانه، یعنی ترانه هایی که ممکنه حالا بچه ها کودکان نوجوانان در معرضش قرار بگیرن، توش سرشار از محتواهای یا عبارات جنسی هستش. خب این مواجهه لاجرم داره اتفاق میفته. ما هستیم که قبلش بعد کودکمون رو واکسینه کرده باشیم که این ادبیات مورد قبول خانواده ما نیست. اینطور حرف زدن، اینطور در واقع تیکه انداختن، به کار بردن این کلمات، وگرنه میدونیم که همه بچه های ما فحشو به هر حال میشنون و یاد میگیرن. تا یه سنی اگه بهشون بگی حداقل 10 تا 20 تا حرف بد و یا خیلی بد رو ممکنه بتونه بگه. این که بدونه که ما هیچ وقت از این عبارات استفاده نمی کنیم و این که در واقع این جزء در واقع سیستم ارزشی و فکری خانواده ما نیست، این موضوع هستش که باید برای بچه جا بیفته. وگرنه واقعا شما نمیتونید بچه رو در یک محیط استریلی در واقع بزرگ کنید. یه نکته که خواستم فقط به فرمایشات باستان دکتر اضافه کنم که تاکید به اعتماد داشتن و اینکه این ارتباط بین والدین و بچه ها و این اعتماد باید حفظ بشه. حتی دقت بکنم والدین که اگر کودک شما میاد و در مورد یه رفتار نامناسبی که حالا شما تشخیص میدید که خب بله این از مصادیق آزار جنسی هست صحبت میکنه، حتما این صحبت شما و نحوش باید همون یه صحبت خیلی دوستانه و صمیمانه باشه و خدای نکرده به یه بازجویی تبدیل نشه. چون گاهی اوقات کودک اولین صحبتایی رو که انجام میده با یه حالت بازجویی و به اصطلاح خیلی تند پدر مادر ممکنه مواجه بشه و بعد این باعث میشه که دیگه در این مورد صحبت نکنه یا حتی انکار بکنه. یعنی داشته به شما گزارش میداده از یه آزار جنسی.
بله همینطوره.
به محض اینکه این عکس العمل بازجو معاونه رو از شما ببینه این ارتباط قطع
میشه. بله.
دوباره شما
خیلی سپاسگزارم. خیلی ممنون آقای دکتر. از این زمان به سرعت سپری شد. خانم دکتر سلمانی فقط در حد یک جمله پایانی اگر مطلبی هست ما بشنویم از شما. فکر کنم که این موضوع رو بازم ادامه میدیم.
بله البته که جمله که آقای دکتر همین نکته رو که آخرین صحبتشون بود صحبت کردن، ما جز موارد پیشگیری صحبت میکنیم.
بله.
که خیلی خیلی تاکید روی اینه که بچه‌ها گاهی اوقات وقتی که مورد آزار قرار میگیرن اصلا نمیدن از ترسشون بگن.
بله.
چون فکر کنن اونا مقصرن.
بله.
و والدین اونها رو مقصر میدونن که اینو ما باز خواهیم کرد در برنامه‌های آتی.
خیلی خیلی سپاسگزارم. زمان به سرعت سپری شد. این اشتیاق شما برای طرح پرسش شما شنوندگان عزیز ما رو هم به وجد میاره و اینکه این مسیر رو ادامه بدیم محکم‌تر. خیلی سپاسگزارم. به این برنامه مثبت تربیتم توجه کردید و حضور کارشناسان عزیزمون با همراهی کارشناسان مهمانمون با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
با لبخندت شادی بی انداز شد.
روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز رادیو سلامت.
بنشین لحظه رو در روی من، چایم را با عطرت هم بزن. بنشین تا شود نقش فال ما، نقش هم فردا شدن.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز صدای دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت. خونه شاد. خونه شاد خونه خود شماست. بهروز قرار کلی بازی های شاد و باحال یادتون بده که شما تو خونه همراه مامان و بابای مهربون انجام بدین و لذت ببرید.
نام خدای مهربون. بچه ها سلام، مامان و بابای مهربون سلام، امیدوارم هرچه کسی شاد باشید و پر انرژی. عیدتون مبارک باشه. امروز دوباره بهروز اومده کنار شما تا یه بازی خیلی باحال رو به شما معرفی کنه که دیگه تو خونه بیکار نمونید، کنار هم دیگه جمع بشید، با ساده ترین ابزار و وسایل بازی کنید و لذت ببرید. اسم بازی امروز ما هستش تراکتور شو. خب تراکتور شو که بازی امروز ما هستش، بازی خیلی باحال ولی بسیار ساده هستش. توی این بازی ما به 2 صندلی نیاز داریم، یا 4 صندلی، 5 صندلی، به تعداد هر بازیکن به یک صندلی نیاز داریم که جلوی این صندلی یه سبد پر وسیله و یک سبد خالی هستش. مثلا ما 2 بازیکن داریم، من و یک نفرم که بغل من نشسته. من روی صندلی نشستم، مثلا الان هم که روی صندلی هستم، روی صندلی نشستم و جلوی من یه سبد پر وسیله هستش که این سبد میتونه پر وسیله هایی با اشکال مختلف باشه، یکی بزرگ باشه، یکی کوچیک باشه، یکی گرد باشه، یکی مربع باشه، به هر شکلی که شما دوست دارید از وسایل خونه میتونید سبدها رو پر کنید. یه سبد هم خالی هستش. با 1-2-3 که بازی آغاز میشه، بازیکن‌ها باید، گفتم دیگه اسم بازی تراکتور شوه، مثل تراکتور پاهاشون، فقط پاها، من الان دارم این کارو انجام میدم، صدا ما عوض شد، فقط پاها رو داخل سبد پر از وسیله میکنن و یه دونه از وسیله‌ها رو برمی‌دارن، میارن بالا، میندازن تو سبد خالی. این دوتا بازیکن بعد این کار رو انجام بدن، هر کدومشون هم یه سبد وسیله و یه سبد خالی دارن، نه اینکه مشترک باشه. و شما مثلا میتونید مشخص کنید توی 1 یا 2 زمان چه کسی میتونه وسایل بیشتری رو از سبد پر وسیله به سبد خالی بندازه و برنده یه بازی بشه. یه بازی خیلی باحال. رو صندلی میشینن، با پاهاشون مثل تراکتور وسیله ها رو جابجا میکنن. امیدوارم که انجام بدید، لذت ببرید، شاد باشید، بگید و بخندید.
با لبخندت شادی بی انداز شد.
روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
بنشین لحظه رو در روی من، چایم را با عطرت هم بزن. نقش فال ما نقش هم فردا شدن.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، صدای دانش، نشاط، آرامش، رادیو سلامت.